در صبحانه با خبر امروز. نقض تحریم‌های آمریکا از سوی یک کشتی ایرانی، رویترز میگوید کشتی گلسان از ونزوئلا اکسید آلومینیوم بارگیری کرده است. ترافیک سنگین جاده‌ها همزمان با تعطیلات تاسوعا و عاشورا، مقام‌های وزارت بهداشت ایران نسبت به افزایش شیوع ویروس کرونا هشدار دادند. درگیری‌های خشونت‌بار در بیروت، مقام‌های لبنان خواستار خویشتنداری گروه‌های سیاسی شدند. و سرکه بارزامیک، طلای شهر مادنا، نگاهی به موزه این چاشنی در ایتالیا. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رایا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در روزهای گذشته گزارش‌هایی از ارسال کشتی‌های حامل کالاهایی از سوی ایران به ونزوئلا منتشر شده که حالا گفته می‌شود در ازای آن کاراکاس به تهران پودر آلومینیوم داده است. ایران و ونزوئلا که اقتصادشان تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا ضعیف شده، در ماه‌های اخیر روابط خود را گسترش دادند. روابط تجاری نزدیک میان تهران و کاراکاس با هشدار واشنگتن روبرو بوده. و ماه گذشته آمریکا 4 کشتی حامل بنزین ایران را که به سوی ونزوئلا در حرکت بودند توقیف کرد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خیلی.
خبرگزاری رویترز میگوید یک کشتی متعلق به شرکتی ایرانی 14000 تن پودر آلومینیوم را از ونزوئلا تحویل گرفته. بنابراین گزارش، این کشتی حامل اجناسی از ایران برای یک سوپرمارکت ایرانی بوده که چند ماه پیش در کاراکاس افتتاح شد. این گزارش میگوید این کشتی با نام گلسان و دارای ظرفیت بارگیری نزدیک به 23000 تن کالا که توسط شرکت رهبران امید دریا اداره می شود، محموله پودر آلومینیوم از ونزوئلا بار زده است. آمریکا در سال 2018 شرکت رهبران امید دریا را در لیست تحریم ها قرار داده بود. تلویزیون دولتی ونزوئلا روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشتی گلسان در حال حمل محموله های میوه تولیدی ونزوئلا به ایران است. همزمان حجت الله سلطانی، سفیر ایران در کاراکاس، هم در صفحه توییتر خود نوشت که ونزوئلا محموله های انبه و آناناس به ایران ارسال میکند.
ما شاید تنها وزارتخونه ای بودیم.
یک روز بعد از این اظهار نظرها، روزنامه ایران به نقل از معاون وزیر جهاد کشاورزی ایران اعلام کرد که ونزوئلا به دنبال صادرات انبه و آناناس به این کشور است، اما تهران برنامه ای برای واردات ندارد. این نخستین بار نیست که اظهارات وزارت خارجه ایران مغایر با سایر وزارتخانه هاست. مرداد امسال در جریان توقیف 4 شناور ایرانی توسط آمریکا، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران تایید کرده بود که این کشتی ها حامل بنزین ایران و راهی ونزوئلا بودند. 3 روز پیش از این سخنان، سفیر ایران در ونزوئلا در توییتی نوشته بود نه کشتی ها ایرانی هستند و نه مالک یا پرچم آنها ارتباطی با ایران دارد و خبر توقیف کشتی ها جنگ روانی است. با این حال، ایالات متحده ایده به اعلام توقیف این نفتکش ها از انهدام محمولگیان ها خبر داد.
ما 4 فروند نفتکش در اختیار داریم که به هیوستن فرستادیم. این نفتکش ها آنجا هستند و ایرانی ها نباید دست به چنین اقدامی می زدند. برای همین ما این کار را کردیم. ما این نفتکش ها را توقیف کردیم و به هیوستن انتقال دادیم.
ایران و ونزوئلا، دو کشور عضو اوپک، در ماه‌های اخیر همکاری‌های تجاری خود را افزایش دادند. تهران و کاراکاس هر دو تحت تحریم‌های شدید واشنگتن قرار دارند. چند ماه پیش ارسال نفتکش‌های حاوی بنزین ایران به ونزوئلا برای این کشور که با کمبود سوخت روبروست مشکل گشا بود. آمریکا میگوید ایران از این کشور شمش طلا دریافت کرده. آمریکا خرید و فروش فلزات از جمله پودر آلومینیوم را هم با ایران تحریم کرده. این ماده در ساخت آلومینیوم کاربرد دارد، اما خبرگزاری رویترز میگوید که از این ماده همچنین در ساخت موشک استفاده میشود. واشنگتن در ماه‌های اخیر تلاش‌های خود را برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران در سازمان ملل افزایش داده است. حتی در میانه مخالفت سازمان ملل و شورای امنیت که این درخواست‌های واشنگتن را بدون مبنای قانونی می‌دانند، واشنگتن همچنان در حال رایزنی است.
یک تفسیر بسیار بسیار چگونه عرض کنم کودکستانی.
ایران میگوید اقدام‌های آمریکا برای بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی ایران غیرقانونی است.
قلدری بی‌قانون مایک پومپئو بار دیگر ایالات متحده را در انزوا قرار داد، در حالی که آمریکا از برگزاری جلسه شورای امنیت برای بحث درباره اطلاعیه غیرقانونی این کشور در روز جمعه ممانعت کرد، اعضای شورا در جلسه‌ای در خصوص خاورمیانه اقدام آمریکا را به عنوان اقدامی باطل و بی اثر رد کردند. وقت آن است که ترامپ از گوش سپردن به مبتدیان قلدر دست بردارد.
در میانه این تنش‌ها، ایوان دوکه رئیس جمهوری کولومبیا ادعای تازه‌ای را در زمینه تجارت سلاح بین ایران و ونزوئلا مطرح کرد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در واکنش به این سخنان گفته بود که این هم ایده بدی نیست.
واقعیت این است که این ایده ایوان دوکه بد نیست. این به ذهن من و وزیر دفاع پادرینو خطور نکرده بود. ایده خوبی است که با ایران صحبت کنیم، ببینیم چه موشک‌هایی با برد کوتاه، متوسط و دوربرد دارند و با توجه به روابط بسیار خوبی که با ایران داریم، میتوان موشک‌های خوبی خریداری کرد تا بتواند دفاع هوایی و سرزمینی ونزوئلا را تقویت کند.
اما روزنامه ایران نزدیک به دولت حسن روحانی میگوید نیکولاس مادورو این سخنان را به شوخی بیان کرده. با این حال واکنش واشنگتن به این اظهارات متفاوت بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا این ادعاهای رئیس جمهوری کولومبیا را هم به فهرست دلایل خود برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران افزود. کشتی گلسان که رویترز ادعا می‌کند حامل پودر آلومینیوم برای ایران است، از ونزوئلا حرکت کرده و باید دید که آیا این کشتی هم به سرنوشت 4 نفتکش توقیف شده توسط آمریکا دچار خواهد شد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
دامن گوریز همراه ماست، تحلیلگر سیاسی مقیم هلند. آقای گوریز، علی‌رغم اینکه هر دو کشور ایران و ونزوئلا زیر تحریم‌های آمریکا هستند، به نظر می‌رسه که این دو کشور خلاف خواست آمریکا به غیر از محموله‌های غذایی و بنزین این بار در صدد جابجایی اکسید آلومینیوم هستند که بنا به آنچه خبرگزاری رویترز گفته در ساخت موشک به کار میره. نزدیکی این دو کشور تا کجا پیش خواهد رفت با همه فشارهایی که روی هر دوی اونها قرار داره؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. فقط موضوع نزدیکی ایران و ونزوئلا فقط موضوع فشار حداکثری سیاست آقای ترامپ نیست که موضوعش آقای پومپئو باشن، به خاطر اینکه ایران داره در حال حاضر جمهوری اسلامی در خلیج فارس داره اون میدونید نگاه راهبردی خودش رو و از نظر راهبردی داره عقب میفته در مقایسه با اسرائیل و عرب. حالا میتونیم به جزئیاتش بپردازیم اگه فرصت باشه. الان داره جبهه جدیدی رو باز میکنه از طریق ونزوئلا که بجز مسئله رسانه‌ای موضوع که در افکار عمومی بتونه نشون بده که تحریم‌ها هیچ فشاری رو روی جمهوری اسلامی برای تغییر موضع خودش انجام نداده، بلکه بتونه از این طریق ونزوئلا که خودش هم الان با مشکلات عدیده‌ای مواجه هست و با تحریم آمریکا مواجه هست و شاید کمتر از 1300 کیلومتر با مرکز ستاد فرماندهی ایالات متحده آمریکا فاصله داره از نظر فاصله، بتونه از این طریق تسلیحات موشکی رو ببره و من فکر میکنم برای آمریکا این موضوع واقعا یه خط قرمزی هست و جلوگیری خواهند کرد از این ارتباطات که حالا چه از نظر موشکی و چه از نظر دور زدن تحریم ها باشه.
یعنی فکر میکنید که این دو کشور به خواست خودشون میرسن و ادامه دار خواهد بود این روابط یا خیر؟
ببینید، من فکر میکنم که میگم موضوع فقط بحث سیاست این دولت یا دولت آینده در امریکا نیستش. موضوع اینه که از نظر راهبردی امریکا نمیتونه قبول بکنه که فردا موشکایی که با اسم قاسم سلیمانی و برد 1400 کیلومتر هستن فردا دست دولت ونزوئلا که دشمن امریکا هست بیفته و از این طریق جمهوری اسلامی بتونه اعمال قدرت بکنه از نظر راهبردی نسبت به جنوب امریکا. از این جهت من فکر نمی‌کنم امریکا اجازه بده که این روابط بتونه به این راحتی پیش بره.
البته این بحث موشک‌ها بحثیه که کولومبیا اشاره کرده بهش و نه ایران و نه ونزوئلا بهش هیچ کدوم اشاره‌ای نداشتن و نه تایید کردن و نه تکذیب کردن. برگردیم به بحث تحریم‌های ایران. به رغم مخالفت شورای امنیت، مایک پومپئو گفته همه تحریم‌های علیه ایران از 30 شهریور ماه برمیگرده. چه خواهد شد؟ آیا آمریکا می‌تونه یک تنه این کار رو انجام بده و در مقابل همپیمانانش بایسته، اون هم زمانی که نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری این کشوره؟
ببینید، همین صحبت پیشین هم که برمیگرده به مبادلات تسلیحاتی، احتمال خیلی زیاد یکی از دلایلی که الان حتی وزیر امور خارجه آلمان، یکی از همپیمانان اقتصادی بزرگ جمهوری اسلامی در اروپا، مطرح میکنه که باید این تحریم تسلیحاتی تمدید بشه. این نکته خیلی مهمیه. درست رأی منفی دادن به قطعنامه امریکا، ولی اروپایی‌ها از نظر راهبردی موافق هستن و نمیتونن ببینن که این تسلیحاتی رو که حالا از موشک جاهای دیگه بخوان چه چین و روسیه به ایران بفروشن و چه ایران بتونه این رو به کشورهای دیگه که دشمن غرب هست بفروشه. از این جهت کاری که آقای پومپئو میکنه و مسئله موضوع ماشه که در چارچوب برجام و در چارچوب قطعنامه 2231، حتی اگر قطعنامه هم 14 کشور از 15 کشور شورای امنیت صادر بکنن بر علیه امریکا و موضوع چکاندن ماشه، باز امریکا میتونه اینو وتو بکنه و در اصل از 30 شهریور یا 20 سپتامبر تحریم های سازمان ملل همه باز خواهد گشت و امریکا این قدرت رو داره که بتونه حتی اگر کشوری تخطی بکنه جلوی اون کشور بیسته، اون کشور رو تحریم بکنه. نمونهش هم برمیگرده به این تحریم ها که در این 3 سال گذشته ما دیدیم. ببینید در این 3 سال گذشته جمهوری اسلامی تحریم شده توسط آمریکا یک جانبه، ولی خب در اصل و در واقعیت همه کشورها با امریکا همسویی کردن در اعمال این تحریم ها. حتی خود چین و روسیه که بیش از 90% واردات ایران به چین که نفت هم باشه کاهش پیدا کرده در این 3 سال. بخاطر همین امریکا این قدرت رو در عمل و در سیاست و در از نظر قانونی هم داره.
تامون گوریز بود، تحلیلگر سیاسی مقیم هلند. تقارن تعطیلات محرم با آخر هفته باعث شده تا سیلی از خودروها روانه خروجی‌های تهران و ورودی‌های شمال کشور شوند. مقام‌های ایران بارها نسبت به خطر ترددهای غیر ضروری هشدار دادند، اما مردمی که کرونا برایشان عادی شده بار سفر بسته و راهی شهرهای تفریحی و یا زیارتی شدند. مسئله‌ای که طی هفته‌های آینده تأثیراتش مشخص خواهد شد. در سایر نقاط هم در آمریکای لاتین اوضاع بقیم است و تعداد مبتلایان به کرونا از 7 میلیون نفر فراتر رفته. در همین حال رقابت کشورها و شرکت‌های مختلف داروسازی برای آزمایش واکسن کرونا ادامه دارد و هر روز خبر جدیدی مبنی بر کشف یک واکسن تازه به گوش می‌رسد. نیز تاه باز گزارش می‌دهد.
چند روز تعطیلی در ایران و موج تازه‌ای از سفر به نقاط مختلف کشور. در روزهای اخیر با وجود تاکید فراوان بر پرهیز از سفرهای غیر ضروری، خروجی‌های تهران با حجم بالای تردد خودروهای مسافران و ترافیک در برخی محورها همراه شده و این وضعیت در محورهای تهران شمال به مراتب وخیم‌تر است. مسئله‌ای که هشدار جدی وزیر بهداشت را هم در پی داشته.
عادی انگاری نفرمایند. با تمام شدن دوران کنکور بچه‌ها دوباره بار و بندیل نبندند و را بیفتند تو این جاده ها. ما بیشترین گرفتاری رو در استان مازندران داشتیم، هنوز هم داریم. ما هنوز هم خیز استان مازندرانمون و مرگ و میراشون گرفتارمون کرده. بیشترین عارضه رو ما در استان مازندران به دلیل مسافرت داشتیم.
طبق گفته پلیس راه، در چند روز گذشته با افزایش 80% سفرها نسبت به تعطیلات نوروزی مواجه بودیم. اقدامی که میتواند طی روزهای آینده تأثیرش را بر افزایش شمار مبتلایان به کرونا نمایان سازد.
افزایش تردد افزایش ابتلا میده.
بله.
ما پیش بینی می‌کنیم که 5 الی 7 روز بعد موارد سرپایی تو شهرهایی که مسافر زیاد رفتن، ما استانهایی مثل مازندران و گلستان و گیلان که جزو نکات قرمزمون هستن مقصد سفرن، اصفهان که به سختی تونسته کنترل کنه، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی جزو مقاصد سفرن، حتما هم در اینجا هم در جاهایی که برگشت میکنن، یعنی تهرونی ها و کرجی ها که میرن برمیگردن، ویروس هم میبرن هم میارن انواع مختلف ویروس رو.
طبق آمار رسمی در 24 ساعت گذشته 112 تن بر اثر کرونا جان باختند و 2115 بیمار جدید شناسایی شدند. طبق اعلام وزارت بهداشت، مجموع جان باختگان کرونا به بیش از 21200 تن و مجموع بیماران مبتلا به حدود 370 هزار نفر رسیده است. این در حال حال است که آمار رسمی کرونا که به صورت روزانه توسط وزارت بهداشت اعلام می شود همواره مورد تردید قرار گرفته. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش از این آمار مرگ و میر مبتلایان را دو برابر آمار رسمی برآورد کرده است. یکی از نگرانی‌های مسئولان بهداشتی ایران در این روزها و هفته‌ها بحث فرسودگی کادر درمانی است. بسیاری از پزشکان و پرستاران همانند سایر نقاط جهان روزهای متوالی است که درگیر رسیدگی به بیماران کووید 19 هستند و علاوه بر خطر در معرض ویروس قرار گرفتن، جسم و روحشان نیز دچار خستگی شده.
وضعیت کارکنان، پرسنل و پزشکان همه بیمارستان‌ها هست که به یک وضعیت واقعا خستگی رسیدن و مبادا این وضعیت ادامه پیدا بکنه و به یک فرسودگی شدید برسه که اون موقع واقعا کار ما خیلی دشوار میشه.
آمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکای لاتین به رغم روند رو به نزول آن در برخی از کشورهای منطقه از مرز 7 میلیون تن گذشت. طی یک هفته اخیر روزانه حدود 80 هزار تن به شمار بیماران کووید 19 در آمریکای لاتین اضافه شده. در این میان برزیل با بیش از 3 میلیون و 700 هزار مورد ابتلا همچنان بالاترین آمار شیوع کرونا در این منطقه را دارد. آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در این کشور نیز بالغ بر 118 هزار نفر است. در آسیا مقامات کره جنوبی اعلام کردند که در پی افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در چند روز اخیر محدودیت‌های مربوط به این بیماری در منطقه پایتخت این کشور افزایش می‌یابد. روز جمعه با ثبت 371 مورد جدید از ابتلا به ویروس کرونا 15 روزی است که آمار مبتلایان در سئول سه رقمی گزارش می‌شود. اما بحث واکسن، روسیه از ثبت و آزمایش بالینی 3 واکسن جدید ضد کرونا خبر داد. طبق گفته مقامات این کشور این واکسن ها نتیجه تحقیقات در داخل و خارج از روسیه بوده اما در روسیه تولید خواهند شد. حدود 2 هفته پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از تولید واکسن ضد کرونا در این کشور خبر داد. با این وجود تهیه واکسن کرونا در روسیه با استقبال چندانی در سطح جهان مواجه نشد و کارشناسان غربی نسبت به تعجیل در تهیه واکسن بدون طی مراحل لازم آزمایش و اطمینان از ایمنی و کارایی آن هشدار دادند. چین هم آزمایش واکسن کرونا را آغاز کرده و محققان این کشور در تلاشند تا در صورت موفقیت تست ها عرضه گسترده آن را هرچه زودتر انجام دهند. گفته می شود تا ماه دسامبر، آذر ماه چند واکسن به بازار عرضه خواهند شد. اگرچه شاید نه در مقیاس های بزرگ بلکه به صورت محدود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خب همانطور که دیدید از یک سو گروهی از مردم به کار و سفر خودشون ادامه میدن و در کنار اون هم کرونا به کار خودش ادامه میده و قربانی میگیره. کامیار علایی همراه ماست، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین المللی مقیم آمریکا. آقای دکتر، گویا ایرانی ها ترس از کرونا دیگه ندارن. آمارها نشون میده که سفرهایی که تو این چند روزه تعطیلی در ایران بوده نسبت به تعطیلات عید نوروز 80% افزایش داشته. پیش بینی شما از چند روز آینده چیه؟ مخصوصا که بیشتر سفرها به شمال بوده و وضعیت مازندران هم از قرمز عبور کرده.
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. درسته که یک قسمتی مسئولیتش به عهده مردم هست که در واقع توصیه ها رو جدی نمیگیرن. یکی از دلایلی که در واقع سفرها نسبت به نوروز در واقع خیلی بیشتر شده این هست که نوروز در طی 2 تا 3 هفته بود ولی این سفر فقط 3 روزه و این آخرین سفر قبل از شروع در واقع فصل درس و مدرسه هست. به خاطر همین بیشتر مردم از این آخرین فرصت استفاده میکنن. دومین مسئله عدم اطلاع رسانی درست هست و عدم شفافیت که در واقع مردم اعتمادشون رو از دست دادن و نمیدونن واقعا آیا مسئله کرونا یک مسئله جدی هست یا نیست. با توجه به رفتارها و توصیه های دولت که تقریبا تا یه حدودی رها کرده، مخصوصا بحث محرم که با وجود اینکه خیلی توصیه شد همچنان اصرار بر در واقع موضع‌گیری خودشون کردن، به خاطر همین مردم هم خودشون خسته شدن بعد از 7 ماه و همین که مسئله رو دیگه به اون اندازه جدی نمیگیرن به خاطر رفتارهای متفاوتی که خود دولت داشته.
به رفتارهای دولت اشاره کردین. آقای دکتر، مقامات بهداشتی ایران نسبت به وقوع موج سوم کرونا در کشور هشدار دادن. مگه اصلا ایران از موج اول عبور کرد؟ چون اصولا میگن موج به این صورت هستش که اوج میگیره و فرود داره. آیا واقعا از موج اول ایران عبور کرد که به دوم و سوم رسیده باشه؟
بله، اگه ما نگاه در واقع آمار کنیم در طی 7 ماه گذشته موارد جدید گزارش شده رو اگر نگاه کنیم، ما اولین موج رو در واقع در اسفند ماه داشتیم که بعد از فروردین کاهش پیدا کرد موج دوم رو تقریبا از خرداد ما داشتیم که وقتی که رئیس جمهور دستور داد باید کسب و کار باز بشه و در واقع ادامه پیدا کرد تا مرداد ماه که ما بیشترین پیکو در مرداد ماه داشتیم و دوباره کاهش موقتی پیدا کرده و این هست که الان ما در واقع با موج سوم مواجه هستیم، هرچند که رئیس جمهور اصرار داره که ما تنها در یک موج هستیم، ولی آمارها اگر شما نگاه کنین کاملا نشون میده که افزایش حد اکثری و به دنبالش کاهش موقتی و دوباره یک افزایش دیگه که در خیلی از کشورها در موج دوم هستن، اما ایران به نظر در موج سوم هست به خاطر اینکه هیچ وقت سیاست هماهنگی نداشته. و شما اگر نگاه کنید از خیلی از کشورهایی که در موج اول میزان مرگ و میر بالایی داشتن، مثل ایتالیا، مثل اسپانیا، مثل فرانسه، بعد از اجرای قرنطینه کاهش چشمگیری در مورد مرگ و میر داشتن. به عنوان مثال در دو ماه گذشته میزان مرگ و میر در این کشورها حتی زیر 1000 تا در دو ماه بود، ولی در ایران شما نگاه میکنین که همچنان موارد مرگ و میر در واقع زیاد هست و در به طور متوسط در هر روز بین 100 تا 200 مورد مرگ داریم که اگه ما نگاه کنیم در یک ماه به طور متوسط حداقل 3000 مرگ رو مرگی که گزارش شده داریم که ما میدونیم خیلی از موارد هم گزارش نمیشه.
پس چطور میتونیم بگیم که موج دوم و سوم داریم با توجه به اینکه مرگ و میر تقریبا یکسان داره جلو میره؟
مرگومی یکسان جلو نمیره. در واقع شما باید نگاه بکنید به موارد بروز، میگن یعنی موارد جدید. شما اگر به آمارها نگاه کنید، کاش اینجا فرصتی بود که ما نشون میدادیم آمارهای گزارش شده دقیقا نشون میده که افزایش پیدا کرده، در واقع فروردین کاهش پیدا کرده، دوباره خرداد و تیر افزایش پیدا کرده، بعد از مرداد کاهش پیدا کرده و الان با توجه به محرم و باز شدن مدارس ما انتظار موج سوم رو داریم. یعنی هیچ وقت موج صفر نمیرسه، بلکه روندش یا ترندش هست که افزایشی یا کاهشی هست.
آقای دکتر، اینقدر سوالای مهم میشه پرسید در مورد اینکه اصلا تفاوت این موج ها با هم چی هستش، اما یکی از سوالایی که الان دغدغه تقریبا همه دنیاست و مردم ایران بحث واکسن ویروس کرونا است. رقابت ها بر سر ساخت واکسن همچنان ادامه داره. به نظر شما یه جاهایی فکر میکنم این سیاسی شده، چین گفت به کارگرها دارم تزریق میکنم، سه تا واکسن دیگه در کرونا در روسیه داره ثبت میشه، اینها چقدر به واقعیت نزدیکن؟
در واقع بحث واکسن در 6-7 ماه اول یک بحث همکاری بین بخشی و بین کشورها بود که یک تجربه خوب و موفق بود و ما دیدیم که چطور کشورهای مختلف با هم همکاری کردن، هم در تخصیص بودجه و هم در مورد اعلام آمادگی برای همکاری و حتی بررسی کارآزمایی‌های بالینی در کشورهای مختلف. اما متاسفانه در روسیه به دنبال گزارش خیلی زود هنگام واکسن و در حالتی که در مرحله اول بود اعلام کرد که واکسن در واقع قابل اجرا هست، یک در واقع رقابت سیاسی ایجاد شد که فضای غیر سیاسی رو به سمت سیاسی برد و بعد از روسیه ما دیدیم چین و حتی کشورهای دیگه شروع به رقابت کردن و متاسفانه این مسئله باعث میشه که مردم در واقع گمراه بشن که آیا بالاخره واکسن موثر وجود داره یا وجود نداره.
آقای دکتر ببخشید، ما وقتمون رو به پایان بود. کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین المللی همراه ما بود مقیم آمریکا.
خیلی خوش هست.
منابع خبری به نقل از مادر رومینا اشرفی، دختر 13 ساله تالشی که خرداد ماه به دست پدرش کشته شد، از محکوم شدن پدر رومینا به 9 سال حبس خبر داد. این در حالی است که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده در ایران در سالهای گذشته تنها به دلیل ابراز نظر و عقیده به حکم‌های سنگین‌تر محکوم شدند. رعنا دشتی، مادر رومینا، گفته رأی دادگاه ترس و وحشت به جان خودش و خانواده‌اش انداخته. همکارم بنیامین صد نگاهی کرده به بازتاب‌های این خبر در شبکه‌های اجتماعی. بنیامین، منتظریم که از تو بشنویم کاربران در مورد این موضوع چگونه واکنششون دادن.
رویا، خب همونطوری که گفتی، موضوع بعد از اعلام شدن این خبر در واقع در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت. خیلی کاربرها بیشتر با زبان کنایه واکنش نشون دادن. الیه عرفان در توییترش نوشته که رومینه‌های اشرفی زیادی تو این سرزمین قربانی مردان دیکتاتور و زن ستیز شدن به تعبیر این کاربر، و بدتر از اون اینکه قوانین جمهوری اسلامی هم از این افراد، یعنی کسانی که متهم هستن به زن ستیزی و نادیده گرفتن حقوق زنان و دختران، حمایت میکنه. در واقع کنایه زده به در واقع قوانین تبعیض‌آمیزی که در جمهوری اسلامی هست این کاربر. ایشیزاگی هم در واقع باز با زبان کنایه صحبت کرده و گفته که همه چیز تو این مملکت برعکس، کسی که دخترش رو کشته فقط به 9 سال حبس محکوم میشه. کجای دنیا یه همچین چیزی هست؟ اما شبنم رحمتی هم باز با زبان کنایه توییت کرده در صفحه توییتر خودش و گفته که بهتر بود به جای 9 سال حبس 1 ماه حبسش میکردین داخل اتاق تا به کارهای بعدش فکر کنه، شاید تنبیه میشد.
بنیامین، این شور که اشاره کردید، خیلی از کاربران به قوانین تبعیض‌آمیز در ایران اشاره کردند. در ایران بسیاری از کسانی که متهم هستند برای متهمان عقیدتی سیاسی در حقیقت و حتی صنفی حکم‌های بالاتری گرفتن. آیا مقایسه‌ای داشته کسی در شبکه‌های اجتماعی در این باره؟
درسته رویا، اتفاقا به این موضوع هم اشاره شده در شبکه‌های اجتماعی. لیلا حسین‌زاده اشاره کرده به محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، و گفته او به خاطر آموزش رایگان کودکان سرزمینش به 10-15 سال حبس محکوم شده و اون وقت کسی که دخترش رو کشته باهاش این گونه رفتار شده و همچین حکمی گرفته. کاربر دیگری هم اشاره کرده به این موضوع و این تبعیض، میثم عبدی که برادرش از دراویش بازداشت شده است و نوشته که پدر رومینا به جرم قتل 9 سال حبس گرفت، برادر من مصطفی عبدی به جرم درویش بودن 26 سال و 3 ماه حبس گرفت، 2 سال هم تبعید شد. و این در واقع عدالتی هست که در جمهوری اسلامی میشیده دید. آسیه امینی هم کاربر دیگری هست که به این موضوع اشاره کرده و گفته که اگر آدم بکشی فقط 9 سال حکم میگیری، اگر بگی آدم کشی بده و اعدام نکنید 16 سال. با هشتگ نسرین ستوده این رو نوشته و نرگس محمدی در واقع اشاره کرده به احکامی که برای فعالین مدنی و صنفی صادر شده و این در واقع بی‌عدالتی که در حق اونها اتفاق افتاده و تفاوتش با حکم کسی که دختر خودش رو به قتل رسونده.
بنیامین صدر بود که نگاهی داشت به بازتاب‌های خبر حکم پدر رومینا در شبکه‌های اجتماعی. اختلافات پیش آمده در لبنان پس از برگزاری جلسه اعلام حکومت دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق این کشور به درگیری در بعضی مناطق بیروت انجامید. این در حالی است که کشور همچنان از اوضاع بد اقتصادی به ویژه پس از انفجار ماه گذشته بندر بیروت رنج می‌برد و مرزهای جنوبیش با اسرائیل ناآرام است. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
تشییع جنازه یکی از کشته شدگان درگیری‌های اخیر بیروت پایتخت لبنان. درگیری‌های مسلحانه میان هواداران حزب الله لبنان و هواداران جریان المستقبل به رهبری سعد حریری.
مشکل از حدود 10 روز پیش شروع شد. بعد از اون که دادگاه بین المللی اومدن اینجا و عکس سلیم عیاش رو نصب کردن. ما نمیخوایم عکسی نصب بشه. اینجا منطقه و خونه ماست.
ماجرا به اینجا باز می‌گردد. صدور حکم دادگاه متهمان ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان که سلیم عیاش از افراد مرتبط با حزب الله را به دست داشتن در ترور مجرم شناخت و در شب‌های گذشته این وضعیت منطقه خلده بود. و در نتیجه آن 2 نفر کشته شدند، وضعیتی که نگرانی از گسترش درگیری‌های داخلی را زنده کرده است.
نمیخوایم نهادهای حکومتی وارد عمل بشن، چون میدونیم عاملان رو از این در میگیرن و از اون در آزاد میکنن. ما خودمون حقمون رو با دست خودمون میگیریم.
این در حالی است که زخم‌های لبنان از انفجار بزرگ بندر بیروت هنوز تازه است. مسئولان بین‌المللی برای ارائه کمک به لبنان سفر می‌کنند. از جمله مدیر کل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو.
علاوه بر هماهنگی به طور مستقیم وارد عمل شدیم. پیش از هر چیزی از بودجه ویژه‌مان مبالغی برای بازسازی حدود 40 مدرسه اختصاص دادیم. آموزش نمی‌تواند متوقف شود. همچنین برای تضمین ادامه آموزش به پشتیبانی از سامانه آموزشی ادامه خواهیم داد. این فعالیتی دراز مدت و در این حال استراری است.
اما کمک‌های بین‌المللی به لبنان مشروط به انجام اصلاحات سیاسی در این کشور شده است. کشوری که چند ماه شاهد تظاهرات معترضانی بود که حکمرانان را به فساد متهم می‌کنند. وزیر امور خارجه کانادا با حضور در بیروت ضمن تأکید بر مشارکت کشورش در تحقیقات درباره دلیل انفجار بیروت بر انجام اصلاحات در لبنان تأکید کرد.
ما 8 میلیون دلار دیگه سهیم خواهیم شد. این کمک بیشتری است که ارائه خواهیم داد. کانادا میخواهد به چند دلیل اونجا باشد. در زمینه امدادرسانی کمک کند و میخواهد از انجام اصلاحات اطمینان حاصل کند. اما به اصلاحات سازمانی نیاز داریم. برخی موارد را به بحث گذاشتیم، از جمله ارتباطات تلفنی، بی سیم، آب و انرژی.
اما دولت لبنان مستعفی است و ناکام از انجام اصلاحات. رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد از دوشنبه مشورت‌ها با فراکسیون‌های پارلمانی را برای انتخاب نخست وزیر آغاز خواهد کرد، روندی که مشخص نیست تا چه میزان می‌تواند رضایت عمومی را جلب کند.
حکومت طوارئ،
ما دولت وضعیت فوق‌العاده می‌خواهیم، درست همان گونه که پس از انقلاب سال 58 روی داد و دولتی به ریاست فؤاد شهاب تشکیل شد. این دولت فوق‌العاده نام گرفت و بهترین کار را برای لبنان انجام داد.
این در حالی است که مرزهای جنوبی لبنان هم آرام نیست و هر از چندگاهی تنش‌های میان اسرائیل و نیروهای حزب الله در آن روی می‌دهد. اسرائیل حزب الله را به انجام عملیات تحریک‌آمیز متهم می‌کند، اتهامی که حزب الله آن را رد می‌کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بلاروس همچنان صحنه برخورد نیروهای امنیتی با کنشگران سیاسی و معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. در دو روز گذشته ده‌ها روزنامه‌نگار هنگام پوشش اعتراض‌ها در این کشور بازداشت شدند. همزمان جدال لفظی روسیه و آمریکا هم بالا گرفته و دو طرف همدیگر را به دخالت در اوضاع داخلی بلاروس متهم می‌کنند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
اصرار این مرد بر ماندن بر مسند قدرت بلاروس را دوچار بحران کرده. الکساندر لوکاشنکو که خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در 9 اوت می داند، حاضر به کنارگیری نیست، حتی اگر مجبور باشد به زور و خشونت متوسل شود. ماموران پلیس ویژه بلاروس معروف به اومن که شهرت بدی در اعمال خشونت و برخورد با مخالفان دارند، روز دوشنبه هفته جاری دو تن از برجسته‌ترین اپوزیسیون کشور بلاروس رو بازداشت و به زندانی در مینسک، پایتخت کشور بلاروس، منتقل کردند. اولا کوالکووا و سرگئی دیولوسکی، این دو نفر از اعضای شورای هماهنگی و عضو هیئت رئیسه این شورا هستند. شورای هماهنگی در واکنش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 9 اوت تشکیل شد. این شورا رو خانم سوتلانا تخانوفسکایا، رقیب اصلی لوکاشنکو در انتخابات، تشکیل داد. هدف از آن فراهم کردن امکان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در بلاروس است. حمایت اصناف و تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران بلاروس از این شورا لوکاشنکو را نگران کرده، تا حدی که این شورا را غیرقانونی خواند و تهدید کرد آن را متلاشی می‌کند. عضویت سوتلانا الکسوویچ، برنده جایزه نوبل ادبیات در شورای هماهنگی، هم جان تازه‌ای به این جنبش دموکراسی خواهی در بلاروس بخشیده، امری که باعث شد تا او هم همچون رهبران و اعضای شورای هماهنگی تحت فشار نیروهای امنیتی لوکاشنکو قرار گیرد و بازجویی شود. اعتصابات سراسری در شرکت‌ها و مؤسسات و کارخانجات دولتی باعث شده تا لوکاشنکو اعتصاب کنندگان را تهدید به اخراج کند. رادیو اروپای آزاد هم به نقل از نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر گزارش داد که پنجشنبه هفته گذشته تعداد زیادی از خبرنگاران هنگام پوشش اعتراضات دستگیر شدند. نگرانی آقای لوکاشنکو از موج اعتراضات باعث شده که او حالا از متحدش ولادیمیر پوتین درخواست کمک کند، کسی که خودش نیز متهم به سرکوب مخالفان است. ولادیمیر پوتین در مصاحبه‌ای با تلویزیون ملی روسیه از تشکیل نیروی پلیس ذخیره برای کمک به لوکاشنکو خبر داد.
نیازی به پنهانکاری وجود ندارد. ماده‌های قانونی وجود دارد که می‌گوید همه کشورهای عضو باید به یکدیگر در حمایت از حاکمیت، مرزهای خارجی و حفظ ثبات کمک کنند. از همین رو ما در قبال بلاروس تعهداتی داریم و الکساندر لوکاشنکو درخواست کمک در صورت نیاز را مطرح کرد. من به او گفتم که روسیه تمام تعهدات خود را انجام خواهد داد.
در مقابل اوکراین در حمایت از معترضان بلاروس روابطش با دولت لوکاشنکو را به تعویق درآورده. اما شاید مسئله ای که اعتراضات اخیر بلاروس را نسبت به گذشته متمایز کرده حضور پررنگ زنان است. زنانی که با لباس سفید و با در دست داشتن گل به خیابان آمدند و زنجیره انسانی به علامت حمایت از معترضان تشکیل دادند. مهران کریمی، رادیو فردا.
به وعده هر شنبه معرفی یک کتاب می‌پردازیم همراه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، کتاب قرن دیوانه من اثر ایوان کلیما، نویسنده مشهور چک، در ایران ترجمه شده به کوشش علیرضا بهشتی شیرازی. نویسنده چه کارنامه‌ای داره؟
ایوان کلیما در 1931 در پراگ متولد شده و در اهل چکوسلواکی، الان جمهوری چک میگن یا چکا میگن دیگه، اما اون موقع در واقع جمهوری چکوسلواکی بود، یعنی هنوز دو کشور با هم متحد بودن. به هر حال نویسنده، مقاله نویس، نمایشنامه‌نویس و روزنامه‌نگار بوده و در اون دورانی که در چکوسلواکی به اصطلاح حکومت کمونیستی حاکم بود، حکومت دیکتاتوری بود، حکومتی که به اصطلاح جزء بلوک شرق بود، او بارها دستگیر شد، بازداشت شد و از کارش ممنوع شد. یک زمانی یک جنبشی رخ داد در جمهوری چکسلواکی سابق به نام بهار پراگ که می‌خواستن به اصطلاح سوسیالیسم رو با دموکراسی آشتی بدن و یک نوع به اصطلاح تجربه جدیدی بکنن، اما ارتش اتحاد شوروی به این کشور حمله کرد، اونجا رو تصفیه کرد و در نتیجه، و چون در این جنبش بسیار از روشن فکران چکسلواکی حضور داشتن، از جمله همین ایوان کلیما، یک فشار بسیار شدیدی رو بر روشن فکران تحمیل کردن. این نویسنده از حقوق اجتماعیش محروم شد، از حقوق شهروندی محروم شد، اجازه کار حرفه‌ای بهش ندادن، در یک سردخانه در یک بیمارستان پادویی میکرد و تجربه های گوناگونی از این دست رو از سر گذرانده. اما آثار او هم به صورت سامیزداد، یعنی زیرزمینی در چکسلواکی منتشر می‌شد و هم به صورت آزاد در کشورهای مثل اروپای غربی آثارش مشتهر می‌شد، مشهور بود. یک بار هم سفر کرد به آمریکا اما برگشت به کشور خودش و به هر حال در سال 2002 هم جایزه فرانس کافکا، که جایزه بسیار معتبری هست، دریافت کرد.
برگردیم به کتاب قرن دیوانه من و روایتی که این کتاب داره، چه فضایی رو تصویر می‌کشه؟
خب میدونیم که در حکومت‌های استبدادی سیاسی شما میتونید زندگیتون رو بکنین اگر انتقادی نکنین از رهبران کشور، مثلا زمان شاه در ما. اما در حکومت‌های توتالیتر، در یا نیمه توتالیتر مثل حکومت جمهوری اسلامی یا حکومتی که چکسلواکی اون زمان حاکم بود، موضوعی نیستش که شما انتقاد نکنین، بلکه کار شما، زندگی شما، روابط خصوصی شما، افکار شما، تخیلات شما هم کنترل میشه. یعنی شما از کار محروم میشین اگر انتقاد بکنین، یا روابط خصوصیتون تحت کنترل هست بر اساس موازین مکتب حاکم. حالا این تجربه ای است که ما هم داریم در این 40 سال گذشته، ما هم با این به اصطلاح چندین نسل در ایران با این حکومت زیستن. این تجربه رو ایوان کلیما در این کتاب در قالب زندگی نامه خود نوشته خودش تصویر کرده. در واقع 80 سال تاریخ رو میگه، دوران کودکیش که در دوره نازی آغاز میشه و اون کشتارهایی که نازی ها کردن و بعد هم حکومتی که بر سر کار آمد در چکسلواکی و حکومت توتالیتر بود. او در این حال نشون میده که چطوری همه ادعاهایی که حکومت‌های توتالیتر میکنن، مثل جمهوری اسلامی که ما میخوام اسلام برگزار بکنیم یا اونا میکردن که میخوان سوسیالیسم برگزار بکنن، دروغ هستش و در واقع تبدیل میشود به کسانی میخوان قدرت جامعه تبدیل میشه به دو بخش کوچکی میخوان قدرت خودشون حفظ کنن و بخش دیگری که تحت ستم هستن. از تصفیه مخالفان از جمله نویسندگان روزنامه‌نگاران ما باش آشنا هستیم، پرونده سازی، اعتراف گیری، اجبار زیر شکنجه، اتهام های جاسوسی علیه روشنفکران و منتقدین سیاسی که همه اینا در ایران آشنا هست، این به خوبی تصویر کرده در این کتابش، چون تجربه زیسته اون هم هستش و در این حال هم نشون میده که چگونه ادبیات رو اینا خونسا میکنن، تبدیل میکنن به کلیشه. و کتاب در واقع وقتی آدم میخونه بسیار از تجربیات خودش رو در جامعه ایرانی در اون میبینه و در این حال نشون میده که چطور این ستم مردم رو با هم متحد میکنه. سرانجام علیه ستم لایه‌های گوناگون جامعه در مثلا چکسلواکی سینماگران، نویسندگان، روشنفکران نامهای اعتراضی که مینوشتن و بعد ارتباطی با مردم برقرار میکنن و در این حال نشون میده که چطور سانسور عمل میکنه و روزنامه‌ها و همچنین کتاب‌ها رو سترمند میکنه، عقیم میکنه، نمیذاره و چه بهانه‌هایی برای این سانسور هستش. میتونیم بگیم که در واقع تصویری که او از اون دوران به دست میده تصویری است که ما داریم متأسفانه زندگی میکنیم. گذشته او حال ماست و این دردناک است، اما کتاب خواندنی است.
فرج سرکوهی بود، نویسنده و منتقد ادبی.
ممنون شما.
استعفای فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقلال در آستانه فینال جام حذفی بار دیگر این تیم را با بحران مواجه کرده. درباره این خبر با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، فرهاد مجیدی به چه معترضه که باعث شده استعفا بده و به نظر میاد تصمیمش هم جدیه چون دیگه در تمرینات تیمش هم حاضر نشده؟
درود رویا، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. فرهاد مجیدی اعتراض اولش به اینه که آقای احمد سعادتمند مدیر عامل باشگاه استقلال پیش از بازی خب فوق‌العاده حساس که نیازی به توضیح نداره شهرآورد تهران از تیم جدا میشه و به ایتالیا میره برای اونچه که مذاکره با آقای استراماچونی عنوان شده و فرهاد مجیدی میگه که پیش از اون هم وقتی ما سپاهان رو طی 9 روز دوبار شکست دادیم گویا مدیر عامل اصلا خوشحال نبود چون به نظر میرسه که شدت اختلافات به گونه ای بوده که مدیر عامل باشگاه دنبال گزینه دیگه ای بوده برای فصل آینده، اما خب این فصل هنوز تموم نشده. استقلال بازی فوق العاده حساسی در فینال جام حذفی داره و این حاشیه ها که به هر حال در فوتبال حرفه‌ای همواره رسانه و هوادار حقو به سرمربی میده در آستانه یک رویداد بزرگ، خصوصا که میدونیم مدیر عامل باشگاه استقلال هم چهره ورزشی نیست و سابقه ورزشی نداره، شاید حساسیت موضوع و اهمیت شهرآورد، اهمیت فینال جام حذفی رو به اون معنا که برای هواداران مهمه رو شاید چندان درک نکرد.
مهدی، به یکی از دلایل رو اشاره کردید که مدیر عامل باشگاه استقلال هستش، باشگاه و مدیر عامل چه واکنشی داشتن نسبت به این استعفا؟
خود مدیر عامل باشگاه استقلال دیروز در برنامه ورزش و مردم صدا و سیما به نحوی سهه گذاشت به شایبه هایی که مطرح شده بود و گفت که استراماچونی یکی از گزینه های ماست برای فصل آینده. باز این مسئله پیش روی هواداران هست که خب فصل جدید که هنوز تموم نشده و خیلی مهمه که توی هفته‌ای که باقی مونده تا فینال جام حذفی مدیر عامل باشگاه به هیچ وجه به شایعات دامن نزنه، حاشیه پرداز نباشه و حتی گفته که مثلا من وقتی که برادرم از دنیا رفت فرهاد مجیدی به من تسلیت نگفت، ولی وقتی تاریخ ها رو مرور میکنیم رو یا میبینیم که تو اون مقطع آقای سعادتمند یکی از اعضای هیئت مدیره بود، هنوز مدیر عامل نشده و شاید مثلا سرمربی تیم انقدر درگیر مسائل تیمشه که متوجه این موضوع نشده باشه و خیلی عجیبه که یک مدیر عامل مسائل شخصی رو جزء در واقع اولویت ها قرار میده برای اینکه یک سرمربی رو کنار بگذاره یا سرمربی دیگری رو برگردونه.
و همین حاشیه‌ای که گفتی استقلال در فینال باید با تراکتور تبریز روبرو بشه، گویا این تیم هم در هفته گذشته با حاشیه‌های متعددی روبرو بوده، از آخرین وضعیت تراکتور چه خبر؟
درسته، تراکتور حتی قبل از بازی نیمه نهایی با نفت مسجد سلیمان دروازه‌بان اصلیش رشید مزاری که دروازه‌بان تیم ملی هم هست قهر میکنه و اردوی تیمو ترک میکنه. خیلی عجیبه این رفتارها در فوتبال ایران ولی مدام تکرار میشه و تراکتور مجبور میشه دروازه‌بان ذخیره‌اش که مصدوم شده رو با فیزیوتراپی به هر نحوی شده به بازی برسونه. و بعد یه حاشیه دیگه این که رضا اسدی بازیکن کلیدی این تیم دو تا خطای هند مرتکب شد در نیمه نهایی، اخراج شد. شایبه عمدی بودن این مثلا مطرح شده، او رو به کمیته انضباطی باشگاه تراکتور دعوت کردن، یعنی مشخصه که باشگاه تراکتور هم پیش از بازی نهایی پر از حاشیه است. البته حاشیه های باشگاه استقلال به نحوی باعث شد که انقدر پررنگ بود کمتر دیده بشه مسائل باشگاه تراکتور، ولی هر دو تیم با حاشیه های زیادی دارن به دیدار نهایی میرسن. هنوز حتی مشخص نیست که استقلال ها یا سرمربی خودشو در فینال روی نیمکت خواهد داشت یا نه. از اون طرف تراکتور هم معلوم نیست که به هر حال چیکار خواهد کرد، یا باز با دروازه‌بان ذخیره میخواد این بازی حساس رو برگزار کنه یا به هر حال چگونه میخوان هر دو تیم به حاشیه هاشون غلبه کنن برای اینکه ببینیم کدوم یکی از این دو تیم رو یا در نهایت میتونه جام حذفی رو از آن خودش کنه.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی موقع دانمارک.
سپاسگزارم.
اگر علاقه من به سرکه بالزامیک هستید، باید به شهر مودنای ایتالیا سفر کنید تا با طرز تهیه و تولید این چاشنی که در ایتالیا به طلای سیاه معروفه آشنا بشید. در دوران کرونا شاید سفر به شهر مودنا راحت نباشه، برای همین همکار ما کیمیا قربانی از موزه سرکه بالزامیک در این شهر برای شما گزارش تهیه کرده.
تا به حال راجع به طلای شهر مودنا چیزی شنیدین؟ سرکه بالزامیک که به طلای شهر مودنا معروفه، همچنان مثل چند صد سال پیش به همون روش سنتی در این شهر تولید میشه. امروز سری میزنیم به موزه سرکه بالزامیک در شهر مودنا.
ما
همراه من باشید با ماوریتسیو فینی، استاد سرکه شناس و رئیس موزه.
خب سفر ما از این بشکه شروع شد. اینجا شبیه یک بشکه چوبی، مثل همین بشکه‌ای که توش سرکه بالزامیک رو نگه می‌دارن، طراحی کردن که بخش‌های مختلفی داره و بعد به طبقه بالا می‌بینیم که محل نگهداری و ساخت سرکه واقعی هستش. همراه من باشید بریم یکم کشف بکنیم اونجا رو، ببینیم چیه.
برای درست کردن این معجون سحرآمیز اولین کار چیدن انگور و تمیز کردن و آبگیری اون هست.
خب وقتی که آب انگور گرفته شد و انگورا له شدن و پوسته و هستش و نجلو شد، آب انگور رو تو این ظرف میزن که ظرف مسی هستش. البته میگن که این روزا خیلی ها از ظرف استیل استفاده میکنن و از این شو خب روشن میکنن آتیش که با دو ساعت اول شده خیلی زیاد حرارت بالا هستش، ولی بعد حرارت رو کم میکنن و گفته میشه که 12 ساعت این میجوشه و پخته میشه آب انگور و فقط 12 ساعت هم دارن. اگر مثلا بعد از 10 ساعت اون به مقدار شکر لازم اندازه کافی شیرین شد، خب میتونن برش رو از رو حرارت، ولی سر 12 ساعت، اگر از 12 ساعت بیشتر بشه دیگه سرکه بالزامیک که مودنا نیست. ایده میگن که حتی 3 روز هم شده که بجوشونن سرکه رو، ولی استادانی که در واقع اساتید سرکه بالزامیک که مودنا معتقد هستن که اگه بیشتر از 12 ساعت جوشیده بشه شکر میسوزه. خب آب انگور رو وقتی که جوشید و شکرش به اندازه کافی در اومدنی شیرین شد، در بشکه های مختلف میزن. اول از این بشکه بزرگتر شروع میکنن که چوب نازکتری داره، از چوب های مختلف استفاده میکنن، چوب توت، چوب گیلاس، چوب گردو و از چوب های نرمتر در واقع برای بشکه های اولیه استفاده میکنن، چون اینجوری زودتر بخار میشه و غلیظتر میشه. اما هر چند سالی که میگذره و سرکه بیشتر غلیظ میشه، اون رو در بشکه های کوچیکتر و سختتر میزن و در انتها وقتی که قرار 15 سال صبر بکنه که سرکه بشه، در بشکه کوچیکی هستش که در واقع خیلی چوب سفتی داره و تا 25 سال هم باید صبر بکنن که بشه اکسترا وکیا، یعنی سرکه جا افتاده واقعی، مثل همون زربان مثل خودمون که میگه گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم. و سرکه بالزامیک هم واقعا خیلی فرقی با حلوا نداره، چون خیلی شکر زیادی داره و خیلی شیرینه و به اندازه عسل گفته میشه که شیرین هستش، ولی چون اچیدیتا یعنی اسید داره باعث میشه که این شیرینی اونقدر به چشم نیاد و ترشی و شیرینی با هم یکی میشن و خیلی جالب هستش این یکی شدن این همه تضاد با هم. و جالبه بدونین که هر سرکه بالزامیکی یک مزه خاص خود، یعنی مزه های متفاوت داره، حتی اگه در یک روز با یک انگور در واقع ریخته بشه، ولی وقتی که توی بشکه های مختلف ریخته میشه و با چوب های مختلف آمیخته میشه، مزه متفاوت تری پیدا میکنه و چون هر درخت چوب و کاراکتر مخصوص به خودش رو داره، هر سرکه هم که از هر بشکه بیرون بیاد کاراکتر و مزه خاص خودش رو داره. واقع کارگاه و نگهدارنده سرکه هاست، مثل بانک سرکه است. مثلا من الان دیدم که چند تا برند خیلی معروف مثل بیپر، یکی از بانک های معروف ایتالیا، هم سرکه بالزامیکش رو اینجا نگهداری میکنن براش. و در واقع این سرکه ها همیشه اینجا هستن، اما مالکین مختلف دارن و توسط افراد و یا شرکت های مختلف خریداری میشن و هر سال یک لیتر سرکه بالزامیک میتونن دریافت بکنن که هر یک لیتر سرکه بالزامیک 10 تا شیشه کوچیک سرکه میده، در واقع شیشه هایی که استاندارد هست و تنها مجاز هستند که سرکه هاشون داخل اون شیشه ها داشته باشن.
صاحب این بشکه ها که اینجا هستن یه آدم خیلی معروفه، سراشپزی که 2 سال بهترین سراشپز جهان شده، ماسیما بوتورا. سالهاست که سرکش رو از ما میگیره. اون میخواد که از کاشت انگور تا سرکه بالزامیکش همه رو ما انجام بدیم و این خیلی افتخار بزرگیه برای ما.
تمام سرکه سازان شهر مودنا این معجون گران قیمت رو که حداقل برای 1 لیترش باید 1500 یورو پول پرداخت بکنیم، برای کنترل و بررسی کیفیت به این اتاق، یعنی اتاق قضاوت، میارن تا توسط استادان سرکه‌شناس بررسی بشه و مجوز فروش دریافت بکنه.
برای اولین بار وقتی میگن یه چیزی رو میخواییم بخورید، آرزو بکنید. من آرزوی سلامتی و صلح میکنم برای تمام جهان و به امید روزی هستم که مردم صبر کردن رو یاد بگیرن.
میشناسیم این عکس الان معلوم. این سرکه جوانتر بود اما کیفیتش عالیه.
خب یکی میگن این حد اقل 25 سرکه برای که بیاد بیرون طول میکشه، برای که قلیستر شده. بریم.
خیلی خوشمزه است.
اینجا یه شیشه سرکه داره که مربوط به 200 سال پیشه. این شیشه رو همراه با دست نوشته ای که دستور ساختش بود پیدا کردیم. بعد که سرکه رو تست کردیم شگفت زده شدیم، باورمون نمیشد که هنوز سرکه باشه. برعکس مواجه شدیم با سرکه‌ای که هنوز 14% اسیدیته داره، یعنی 2 برابر سرکه هایی که ما درست میکنیم. برای همین این ساختمون رو که توش دستور ساخت سرکه رو پیدا کردیم تبدیلش کردیم به موزه و منتظر هستیم که سرکه بالزامیک مودنا در یونسکو ثبت بشه.
خب اینجا سفر ما به پایان میرسه و این هم بود قصه سرکه بالزامیک.
خیلی ممنونم استاد عزیز به خاطر همه چیزایی که به من درس دادی. راز سرکه بالزامیک چی بود؟
طب عزیزم، راز خوشمزگی سرکه ماست. من میخوام از طرف موزه یکی از سرکه های خودمون رو بهت هدیه بدم. ببین روی جعبش هم همون دست نوشته این معروف رو چاپ کردم.
مروری بر روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
سفارای لودرها گزارشی است که در روزنامه شرق چاپ شده، البته در شماره پنجشنبه این روزنامه. این مطلب به این دلیل انتخاب شده که حالا بحث روستای ابوالفضل داغ شده. در روز پنجشنبه گذشته و روز جمعه موضوع روستای ابوالفضل در بسیاری از رسانه‌ها مطرح شد. در این گزارش که پیش از وقوع درگیری عصر پنجشنبه در روستای ابوالفضل نوشته شده، تأکید شده که بنیاد مستضعفان مدعی مالکیت روستای ابوالفضل است. این روستا در مناطق حاشیه‌ای در شمال اهواز واقع است. اشاره کردیم روزنامه که مردمی که اینجا ساکن هستند دست کم نزدیک 4 دهه سابقه سکونت دارن، برخی هم بیشتر، و مردم تأکید دارن که سالهای سال اونجا کار و زراعت کردن و در حال حاضر روستا بخشی از شهر اهواز هست. اما بنیاد مستضعفان به دلیل مصادره هایی که انجام داده این زمین ها رو هم در ابتدای انقلاب از نظر اداری تصرف کرده، ولی در عمل اقدامی هم اون موقع برای تملکش انجام نداده. مردم اونجا خونه ساختن، زندگی کردن سالها، و حالا بنیاد مستضعفان میگه تمام خونه های این روستا باید تخریب بشن، در حالی که مردم این روستا امکان مهاجرت یا سکونت در مناطق دیگر رو ندارن. مردمانی بسیار فقیر هستن. مردم این روستا خواهان این هستن که توقف حکم بشه و حکم اجرا نشه، اما تا کنون چند بار رفتن به سراغ مردم این روستا. آخرینش پنجشنبه گذشته بوده که با لودر و نیروهای یگان ویژه با حضور معاون دادستان اهواز و فرماندار اهواز رفتن و اونجا درگیری پیش آمد. با سلاح‌های ساچمه‌زن به سوی مردم شلیک کردن، شماری از مردم رو مجروح کردن، گاز اشک‌آور هم به سوی مردم شلیک کردن. بعد هم گفتن که ما این کار رو انجام ندادیم و فیلم‌ها صحت نداره. ویدیوهایی که منتشر شده، روزنامه شهر در این گزارش هشدار داده که میتونه وضعیت در روستای ابوالفضل و مناطق دیگری در اهواز وخیم‌تر هم بشه اگر بنیاد مستضعفان همچنان اصرار بکنه به اینکه خانه های این مردم رو سرشون خراب میکنه. روزنامه نسیم خوزستان نوشته مستضعف‌تر از مردم روستای ابوالفضل ما تو اهواز نداریم. در مناطق و روستاهای حاشیه شهر اهواز این روزنامه نوشته که این مردم جز فقیرترین مردم، کم درآمدترین مردم اهواز هستن. پیشتر از این موضوع ها که داغ بشه موضوع روستای ابوالفضل، روزنامه همشهری هم گزارشی نوشته بود از قول مردم این روستا ما هم مستضعف هستیم، و با اهالی روستا و همچنین با امام جماعت این روستا هم صحبت کرده بود آقای یوسف موسوی که در جریان درگیری روز پنجشنبه هم گاز اشک‌آور بهش اصابت کرد، هم خودش درگیر شده بود با ماموران و مقام های شهر اهواز که ویدیوش هم در روزهای اخیر منتشر شده. ایشون میگه که دست کم مردمی که در این منطقه زندگی میکنن 3 دهه هست که خونه دارن اونجا و ساکن اونجا هستن و قبلا خبری از بنیاد مستضعفان نبوده. حالا بنیاد مستضعفان ادعای مالکیت داره و میخواد خونه های مردم رو خراب کنه. گفته این کار درست نیست. مردم هم نارضایتی خودشون رو اعلام کردن. نکته دیگری که این آقای موسوی امام جماعت این روستای ابوالفضل بیان کرده این هست که گفته که در واقع بنیان مستضعفان رو کاغذ بسیاری از املاک و زمین ها رو مصادره کرده، در حالی که در اون روستاها و اون زمین ها کسانی از سالهای دور ساکن بودن، داشتن زندگی می کردن، حالا به نام کسی دیگری بوده در گذشته و بعد هم بنیان مستضعفان اومده تمام این زمین ها رو تصاحب کرده. این روزنامه نوشته که این تنها مورد نیست در شهر اهواز و تأکید کرده که بسیاری از مناطق اهواز مثل کوی سیاهی، منبع آب، کوی سید خلف و برخی دیگر از مناطق که حدود 150 تا 200 هزار نفر در اون ساکن هستن همین وضعیت رو داره. بقیه زمین ها رو هم ستاد اجرایی فرمان امام که اون هم یه نهاد دیگر زیر نظر علی خامنه‌ای است ادعای مالکیتش را داره، کوی علوی هم به همین شکل، و مردم این منطقه تا کنون به نوشته این روزنامه نتونستن سند ملکی خونه هایی رو که در اشتال های سال داره زندگی می کنن بگیرن. در مجموع روستای ابوالفضل یک نماد هست از نوع زمینخواری بزرگی که نهادهای حکومتی به ویژه نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انجام میدن تحت عنوان تصرف، مصادره و همچنین حتی وقت که تا نزدیک قله دماوند هم پیش رفتند.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.